بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غایبان، و خداوند رو شاکرم که توفیق حضور در محضر عزیزان رو دوباره به من داده است. توفیق حضور در محضر عزیزان و نشستن بر سر سفره ضیافت و کرامت مولانا جلال الدین بلخی. کلمه بلخ را آوردم تا یادآوری کنم حوادث تلخی و برادرکشی هایی که امروز در افغانستان، سرزمینی که مولانا در اونجا به دنیا آمد، جاری است. به خدا پناه میبریم از این برادرکشی ها. تاریخ تکرار میشود. به قول آقای ماکیاولی، تاریخ با برادرکشی، کشتن قابیل برادر خود را حابیل، آغاز شد و این رسم شوم ادامه دارد. اکنون هم دو طایفه ای که هم افغانی‌اند هم مسلمانند و هم هموطنند به جان یکدیگر افتادند و محصول آن هر دو طرف که پیروز شود هیچ است و قومی که بر اثر خونریزی مفتوح فاتح بشوند در واقع مغلوب شده است. مایه تأسف است جهان اسلام گرفتار این برادرکشی ها شده است و این اخبار مدهش دائما از درون این جهان به گوش می رسد. نمی دانم کی نوبت عقلانیت در می رسد. اینها که همه احساسات است، همه غلیان و هیجان است و اون فرو دست ترین جنبه های وجود انسانی، اون وحشیگری هایی که قرار بود تمدن بر روی آنها روپوشی باشد یا برای آنها علاجی باشد، اکنون دوباره سر برآورده است. البته دست های خائن رو هم فراموش نباید کرد که ما گاهی آلت اون دست ها می شدیم. دعا کنیم به خداوند پناه ببریم از داعش ها و طالبانی که در درون خود ما هست تا در بیرون ما، از داعش ها و طالبانی که در درون مملکتمون هستند و بیرون مملکتمون. هممون گرفتاریم و همه باید به خداوند پناه ببریم و به عقلانیت پناه ببریم، در حالی که کاری از دستمون بر نمیاد و به این صحنه های خونین در افغانستان نظر میکنیم و آرزو میکنیم که هر چه زودتر به عقلانیت برآیند. باید بکوشیم که مبادا خدای نکرده در درون کشور ما چنین اتفاقاتی بیفتد، چنین وحشیگری هایی رخ بدهد بر اثر سوء تدبیر حاکمان. خدای نکرده هموطنان ما به جان یکدیگر بیفتد. دیدم که عالمان دینی افغانستان دو طرف رو دعوت به آرامش کرده. این نیکوست. امیدواریم که گوش شنوایی برای اون پیدا بشود. عالمان شأنشان همین است، نه اینکه یک پای دعوا باشند، نه اینکه طرف این رو بگیرند و طرف اون رو بگیرند. حقیقتا باید در صدر بنشینند و با کمال بی‌طرفی و بی‌انصافی در این امور بنگرند و اونگاه اونچنان که شایسته عدالت و انصاف است طرفین رو دعوت به آرامش، به فرو نهادن اسلحه، به مذاکره و به تفاهم دعوت کنند. چنین با ما هم که اونها رو هم زبان و هم تمدن و بلکه هموطن خود میشماریم، همین دعوت رو برای اونها داریم. میدانم که در افغانستان روشنفکران بسیاری هستند. با پاره از اونها من دوست دارم و دوست هستم. میدانم که در اونجا اکنون روزگار تلخی رو سپری میکنند. میدانم که دوست دارم که این سایه وحشت از سر اون مرزبون برطرف شود و همگان بر رفاه و آزادی و آبادی به سر ببرند. اونها هم می دانم که اکنون هرچه که بتوانند و در توان دارند مایه می گذارند تا بلکه از بروز حوادث تلختر و خونینتر جلوگیری کنند. سعی اونها هم مشکور باد و جهدشان قرین توفیق با به من نهی و کرمه. بازگردیم به ابیات مولانا جلال الدین. به اینجا رسیده بودیم. عقل سرتیز است لیکن پای سست زان که دل ویران شده است و تن درست. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوا همچو شرق، صبرشان در وقت تقوا همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما همچو عالم، بی وفا وقت وفا وقت خودبینی. نگنجد در جهان در گلو و معده، گم گشته چو نان. قصه عقل نزد مولانا و اینکه همواره مورد ملامت و تخفیف از جانب مولاناست، قصه ایست که بارها و بارها از او شنیده ایم و من هم هرگاه فرصتی یافتم تذکار دادم و یادآوری کردم که عقل در قبال عشق است که چنین خار و خفیف می شود. و الا اگر عاشقی رو کنار بگذاریم، عقل در صدر کائنات قرار می گیرد. مولانا هیچ وقت به جهل، به حماقت، به ابلهی دعوت نکرده است. چگونه می تواند چنین کند وقتی که خود او از عقل عقلات؟ اما وقتی که نوبت به عشق می رسد و عقل محاسبگر و تاجر صفت وارد می شود و آدمی رو از یک فضیلت اعلا و اعظم محروم می دارد، آنگاه است که تحذیر و انذار و اخطار مولانا در می رسد که مبادا عشق رو قربان عقل کنید، بلکه عقل رو قربان عشق کنید. می دانیم که اون عشقهایی که شایسته و زیبنده اند که عقل در پای اونها قربانی شود نادرند و به همین سبب جهان بر مدار عقل می‌گردد نه بر مدار عشق. اما اگر نمک عشق نباشد، این جهان پر از عقل چنان بیمزه و بلکه چنان خشن خواهد شد که قابل زیستن نیست. عقل در ذات خود متکبر است، خودخواه است، خصومت طلب است، طالب پیروزی بر خصم است، جاه طلب است، در این حال سودجوست و لاابالی نیست، تن به قربانی شدن نمی دهد و به دنبال جلب منافع است. چنین عقلی البته برای اداره و تنظیم معاش و تدبیر امور این جهانی لازم است و اکنون هم جهان را همین عقلانیت اداره می کند. و ای کاش عقلانیتی در کار باشه، چون اگر نه عشقی باشه نه عقلی، اونگاه نوبت موجود سوم و مقوله سوم میرسد که حماقت و بلاهت است. حالا اگر ما میبینیم که در بعضی جاها سوء تدبیر چنان بالا گرفته است که همه امور رو آشفته کرده، باید بدونیم که در غیاب عقلانیت این اتفاقات افتاده است. عشق که اصلا حکایت دیگری داره. خب اما اینکه صوفیان و عارفان کاشف مقوله‌ای بودند به نام زیبایی، کاشفان حسن خداوند بودند که به این خدای زیبا میتوان عشق ورزید، با او عاقلانه مواجه نباید شد بلکه عاشقانه مواجه باید شد، این یکی از کشف‌های بزرگ تاریخ ادیان است. اصلا این مقوله زیبایی مقوله عجیبی است. این زیبایی همان نقطه اصلی و کانونی است که حتی می توانم بگویم سکولاریزم رو با دین وحدت می بخشد، آشتی می دهد، نزدیک به یکدیگر می کند. هم آدمیان با دین خواستار زیبایی هستند، هم آدمیان بی دین و سکولار خواستار زیبایی هستند. یک جا اگر این دوتا چشم بر چشم هم بدوزند و به راستا و افق واحدی نظر کنند، اون افق و اون قبله عبادت است از زیبایی. تنها تفاوت در مصادیق است. کسانی این زیبایی رو در خدا هم میبینند ولی کسان دیگری نمیبینند. اما زیبایی زیبایی است هر جا که یافت شد. از لحاظ دیدگاه خداپرستان و خداباوران، همه زیبایی های عالم پرتو زیبایی حق است. در حقیقت هر جا ما زیبایی میبینیم خدا رو میبینیم. خدا در همه زیبایی ها حاضر است. همه جهان وامدار زیبایی اوست. همونطور که هر جا قدرت میبینیم پرتوی از قدرت الهی. هر جا اراده و اختیار میبینیم و این از عالی ترین مطالب است، پرتوی از اراده و اختیار خداوندی است. و ها کذا و ها کذا، این جهان جلوگاه اسماء و صفات خداوند است. لذا عاشقانه به عالم نظر کردن بسی دستاوردها دارد، در دل خود مکشوفات دارد و آدمی رو به مخزنها و گنجینه های رهنمون می شود که با دیده خشک عقل نگریستن به دنها راه نخواهد یافت. اما زیبایی در پس پشت اینها نشسته است. حتی ما وقتی که از حقیقت سخن می گوییم، حقیقت زیباست. حقیقت زیباست، این یکی از مهمترین اوصاف حقیقت است. آدمی وقتی که به حقیقتی برمیخوره، شما شاید این تجربه رو داشته باشید، کشفی میکند، بی اختیار لبخندی بر لب او مینشیند. این لبخند معلول زیبایی حقیقت است. شما مجسمه های بودا رو لابد دیدید، همه این مجسمه های لبخندی بر لب دارد و این حاکی از اون نقطه است و اون لحظه است که بودا کشف حقیقت کرد، به دنبال اون چیزی که میخواست برسد به او رسید و اونجا ناگهان و بی اختیار شکوفا شد، شکفته شد و لبخند بر لب او نشست. این متبسم بودن نشانه یافتن زیبایی حقیقت است. این زیبایی و حقیقت هر دو از نظر خدا باوران در خدا جمع است. در این سخن می گفتم که عشق کاشف زیبایی هاست و مفتون زیبایی هاست. عقل این چنین نیست. عقل به دنبال منافع می رود، حتی به دنبال حقیقت هم که می رود، علل خصوص در روزگار ما به دنبال حقیقت علمی که می رود، این حقیقت های علمی، این قانون های مکشوفه طبیعت رو به کار می گیرد و استخدام می کند برای بهره برداری بیشتر از طبیعت، از آدمیان و غیره. و می بینید که چنان چند اسبه می تازد که چیزی نمانده است که این طبیعت بی جان رو بی جانتر و ویرانتر کنه. این اون اتفاق است که می افتد. به همین سبب مولانا میگه عقل سرتیز است اما پاسوز. پای عشق او، پای عاشقانه او سست است، یعنی از عشق بهره‌ای نداره، اما سرتیز است، فضول است، همه جا سر می کشد، به تعبیر عامیانه ما پرروست، و می خواد همه چیز رو بفهمه و از همه چیز با خبر بشه و از همه چیز بهره ببره و اونها رو در استخدام منافع خودش بگیره. چه رازان که دل ویران شده است و تن درست. گویی که عقل یک موجودی است که جسمی دارد و روحی، روحش ویران است، دلش ویران است، اما تن درستی دارد، یعنی هیکل قوی، و به همین سبب ظاهر بسیار آراسته‌ای داره که مهابتی و صلابتی در اوست که دیگران رو میرماند یا به تعظیم وادار میکنه، اما در باطن او اگر بنگری میبینی که سست است. به چه معنا سست است؟ یک حمله عشق فرو مینشیند و فرو میافتد و به تهی دست بودن خود اعتراف و اذعان میکند. در اونجا میبیند که چیزی بالاتر از او وجود داره. اما وقتی که نوبت مخاصمت است با عقل‌های دیگر، البته سرتیز است، یعنی با کمال پررویی وارد میدان می شود و طالب غلبه بر خصم است. بعد از این مولانا توضیح می دهد عالمانی رو که فقط عاقلند و می گوید که اینها در چه اموری قوی هستند و در چه اموری ضعیفند. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. این عالمانی که لاف دانش و لاف خرد میزنن در نقل دنیا پیچ پیچن، یعنی پیچیدن. وقتی که صحبت دنیا، نقل دنیا پیش میاد، میبینید بسیار زیرکانه و پیچیده عمل میکنن. اما همین عقل بسیار زیرک و پیچیده در ترک شهوت هیچ هیچ. نوبت شهوت که میرسد، پای سستش و زانوان سستش آشکار میشه. ممکنه اقل علما و اعلم علمای عالم باشه، اما در یک مسافه با شهوت مغلوب شود. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوا همچو برق. صدر یعنی سینه. وقت دعوی یعنی وقت ادعا کردن مثل شرقن، صدرشون مثل شرق است، یعنی سینهشون تابان است، درخشان است. از سینه اونها هزاران لاف میتابد و میتراود. این چنینن. ولی در وقت تقوا، وقتی که نوبت به پرهیز میرسه، نوبت پیشتنداری میرسه، صبرشون مثل برق است، یعنی میجهد و میخسبد و از میان میرن. برقی میزند و خاموش میشود. صبرشون اینقدره. خب این صبر همون چیزیست که در حقیقت ما انتظار داریم از عقلا، از علما. ولی میبینید که چجوری این عقل قوی اونها در این آوردگاه ها شکست میخوره. عالمی اندر هنرها خودنما. وقت هنر نشان دادن و خودنمایی کردن عالم است و همه او رو تحسین میکنند. ولی همین عالم همچو عالم بی وفا وقت وفا. نوبت وفا که شد، مثل این دنیای بی وفا، روزگار بی وفا، او هم بی وفا، یعنی به قولش عمل نمیکنه، یعنی به وظیفش عمل نمیکنه، اما بلد لاف بزنه، بلد معلومات جمع کنه و خودنمایی کنه. بله البته. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چو نان. وقت خودبینی، این ایگوی او، خود او انقدر بزرگ، انقدر متورمه که در کل عالم نمی گنجه. ولی وقتی که نوبت گلو و معده میرسه، یعنی خوردن، یعنی شهوترانی کردن، اون موقع میبینه که گم میشه تو معده، اینقدر کوچیک میشه، قد یه لقمه میشه. در مقابل غذا، در مقابل هوس، در مقابل خوراک، یا در جای دیگری مولانا میگوید که کم بیان کن نزد او، چون حقیقت نزد او فرج و گلوست، کم بیان کن نزد او اوصاف دوست. عجب حرف مهمیست. میگه برای بعضی ها حقیقت عبارت از اون چیزیست که نهایتا به فرج و گلو منتهی بشه، یعنی به این شهوات و به این امیال آدم، امیال پستی. این آدم چیزی که به اینجاها منتهی نشه اصلا حقیقت نمیدونه. یه حرف چی رو میزنی؟ ببینید، برای بعضی ها پول حقیقت هست، یعنی ما همه اسم حقیقت رو میاریم، مصداق حقیقت مهم است که چیست. برای بعضی ها چیزی که قیمت نداشته باشه، نشه خریدش، نشه فروختش، نشه روش قیمت پولی گذاش، اصلا وجود نداره، اصلا حقیقتی نداره. یه کسی میگفت که دوستش برگشته بود از فرنگ، از او کسی بازاری میپرسید که خب شما چش کار کردی؟ با اون پیش پی اچ دی گرفتن. او پی اچ دی چیه؟ به پول ما چند میشه؟ ببینید، به پول ما چند میشه، این خیلی مثال مهمه که حقیقت برای او این است که یه قیمتی تو بازار داشته باشه. اتفاقا حتی امروز عالمان ما هم همینجوری فکر میکنن، یعنی مدرک براشون اون نیست که پول آور باشه. علم به این طرف رفته دیگه، دانشی، آگاهی که پول نیاره، بهایی نداره. برای خیلی ها بها نداره. اتفاقا همون آگاهی هاست که مهمم هست، خود آگاهی. من خودم خوب بشناسم، من مثلا برای چی آمدم تو این دنیا؟ بابت این کسی من موز نمیده، بابت این کسی من تحسین نمی کنه. ولی این برترین آگاهی هاست. به قول مولانا، صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دیگر بگشاده دی. واقعا اینطور میگه، همه چیز رو میشناسه، خودش رو نمیشناسه. قیمت همه چیز رو میدونه، قیمت خودش رو نمیدونه. در همه چیز میخواد که سود ببره، اما در خودش خیلی ارزان فروشه، زیان میکنه، خودش رو ارزان میفروشه. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. این اون آگاهی است که آدمیان وقعی به او نمی نهند و اون عقل لافزن و خودبین آدمی رو به این طرف نمی بره، چون این مایه تحسین دیگران نمیشه. وقت خودبینی نگنجد در جهان، فربه چاق متورم آماس کرده که در دنیا جا نمیگیره، در گلو و معده گم گشته چونان مثل یک لقمه نان. این همه اوصافشان نیکو شود، بد نماند چون که نیکو جو شود. این یه راه داره نشون میده، بله همین اوصاف رو میتونه داشته باشه عقل و علم. کی نیکو میشه؟ وقتی که در یه راستای درست قرار بگیره، نیکو جو بشه، یعنی به اون نشان بدهند که بدان کدام سو حرکت کنه. در اون صورت همه اینها در مسیر خوب قرار میگیره. خیلی این راستا مهمه. هرچه که بده اگر در راستای نیک قرار بگیره اونگاه خوب میشه. این بدن اگر در استخدام روح قرار بگیره، این عقل اگر در استخدام عشق قرار بگیره، همون چیزایی هم که ما وقتی که بریده از روح هست و بریده از عشق هست بد میدانیم، آنگاه خوب میشه. قصه مولانا رو خوندیم در همین دفتر ششم هم خواهیم خوان، که یک کسی اون یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو اون اسب اشهب را بگیر. رفته بود از پادشاه طلب اسبی کرد، اونم یه اسبی اونجا بود و گفت برو اون مال تو بردار، یه اسب سفید بود، گفت مال تو. رفت و بعد از چند روز آمد و اسب رو پس داد، گفت معذرت میخوام، گفت این را من نخواهم ای هارون. گفتش که گفت چون؟ گفت این را من نخواهم. گفت چون؟ گفت او بس سرکش است و بس هارون. گفت یک اسب سرکشی هارونه، یعنی چموشه. و بعدیش اینه که این اصلا پس را میره، به جلو نمیره. اون شاه به او چی گفت؟ گفت هر جا میخوای بری پشت اسب به اون طرف، از همین پس رفتنش تو استفاده کن، تو پیش برو. ببینید این خیلی خیلی مهمه. بدن ما پس میره، اما میشه سوارش شو و به طرف همون مقصد حرکت کرد. یکی از بهترین نصیحت های مولاناست و بهتر، یعنی چیزی رو در خودتون از بین نبرید. یه همون حرفیست که ویکتور هوگو هم در کتاب خودش داره، مرحوم آقای جعفری، آشمندقی جعفری، خیلی از این سخنه ویکتور هوگو خوشش میمد، بارها در سخنرانیش تکرار میکرد در کتاباش. چیزی را از روح باز نگیریم، اصلاح کنیم. هر چی که ما داریم، قوه شهبیه است، قوه غضبیه، اینا همش لازمه، اینا رو نباید ریشه کن کرد. خود بدن، قوه میل به غذا، فلان، کی گفته اینا؟ یک دست صوفیان و یا راهبان افراطی بودن که اینا حتی خودشون رو اخته میکردن، فکر میکردن اینجوری شهوت آدمی از بین میرود و کارهای ناروا و ابلهانه دیگر. همه اینا لازمه، مثل اون اسب سرکش میمونه. گفت که پشت او را پس به سوی خانه کن، عقب میره ولی تو رو میرسونه به خانه. چیزی رو پس میره نباید کشت، نباید او رو فروخت، حتی میشه استفاده کرد ازش، منتها راه استفادهش رو باید یاد گیره. این همه اوصافشان نیکو شود، بد نماند چون که نیکو جو شود. گر منی گنده بود همچون منی، چون به جان پیوست یا بد روشنی. اگر نطفه آدمی گندید است و بد رو، اما وقتی که زنده میشه، حیات پیدا میکنه، اونگاه روشنی پیدا میکنه. اصلا تمام حرف این است، بد باید به خوب به پیونده، اونگاه خوب خواهد شد. این پیوستن معجزه عالم انسانی است، پیوستن. و این جدایی بدترین فاجعه عالم انسانی است، این فراق. از فراق این خاک ها شوره بود، به قول مولانا. همین که این جان به بدن میپیونده، این جان مرده زنده میشه دیگه. یعنی این حیات، من بارها برای شما گفتم که الان تک تک سلول‌های ما زنده هست، تک تک اتم‌ها و مولکول‌هایی که در وجود ما هستن زنده هست، همین پروتئین‌هایی که در خون ما و در عضلات ما هستن، همین آهنی که در هموگلوبین ماست و در خون ما جاری است و در حال سرکولیشن است، این آهن زنده است، این با اون آهنی که بیرون وجود داره خیلی فرق داره. چرا؟ چون سایه حیات روی اوست. این مرده به جان پیوسته و زنده شده است. حقیقت معاد هم همین است، به قراری که یه وقت دیگری گفتم از کلمات مولانا هم برمی‌آید. و بارها مولانا در این زمینه سخن میگه، همین جا هم الان ببینید میگوید که هر جمادی که کند رو در نبات، از درخت بخت او روید حیات. همین نبات رو میبینید، گیاه رو میبینید، از زمین موجودات مرده رو جذب میکنه. یه وقتی من یه کتابی میخوندم لغلوج بیولوژیک، ساعت بیولوژیک، خیلی سالها پیش بود، خیلی کتاب جالبی بود، میگفت که جذب مواد غذایی و مواد شیمیایی از خاک ساعت داره. یعنی این گیاهان مثلا سر ساعت 10:30 فرض کنید کلسیم جذب میکنن، سر فلان ساعت ازوت جذب میکنن. خیلی حساب و کتاب داره. حالا این گیاهی که این ازوت و کربن و چی رو از زمین جذب میکنه، یعنی نیترات ها رو جذب میکنه، کربنات ها رو جذب میکنه، چیزا غیره، اینا مردن. اون نیتروژن که زنده نیست، اون کلسیم که زنده، ولی وقتی که وارد بدن زنده نبات یا گیاه شد، همون نیتروژن مرده زنده میشه. اون وقت وقتی که این گیاه در شب CO2 پس میدهد، انیدرید کربونیک، به قول این انگلیسی ها کاربون دای اکساید پس میدهد، اون کاربون دای اکسایدی که میره بیرون مرده است. وقتی جدا شد، این جدایی مرگ است. وقتی که پیوست به این نبات، حیات پیدا میکنه. مرده وقتی در فضای حیات و زندگی میرود زنده میشود. هر جمادی که کند رو در نبات، این یکی از بصیرت ها و بینش های عمیق مولاناست. بارها این رو تکرار کرده، خوب به طبیعت نظر میکرده و میبینید این طبیعت یک کارخانه زنده سازی است. مرده ها رو میگیره زنده میکنه. فوق العاده مهمه. مرده ها رو میگیره، نقش آهو را بگیرد، در دمد آهو کند. مولانا در جای دید. هر جمادی که کند رو در نبات، از درخت بخت او روید حیات. هر نباتی که به جان رو آورد، خضروار از چشمه حیوان خورد. حالا این نبات رو، میوه های این گیاه رو ما میخوریم، به جان ما میپیونده، حالا حیات انسانی پیدا میکنه. اون موقع حیات نباتی داشت، برای اینکه آمد وارد بدن انسان شد. حالا نکته بعدی، باز جان چون رو سوی جانان نهد، رخت را در عمر بی پایان نهد. ولی جان بالاترین مرتبهش جان انسانی که نیست، جانهای بالاتری هست. اون جانهای بالاتر جان اولیا الهی است تا به مرتبه الوهیت میرسه. این جان وقتی به اونها به پیونده دیگه به ابدیت خواهد رسید و اون همون معاد است برای جانهایی که به جانهای برتر از خود می پیوندند. خب قصه ساده رو اینجا برای ما نقل میکنه مولانا. سؤال سائل از مرغی که بر سر ربز، ربز یعنی بارو، بر سر ربز شهری نشسته باشد. سر او فاضل‌تر است و عزیزتر و شریفتر و مکرمتر یا دم او؟ و جواب دادن واعظ سائل را به قدر فهم او. گفت درقی روی دیوار نشسته، سرش شریفتره و عزیزتره یا دمش؟ جواب اون واعظ مطابق و به فراخور عقل اون آدم چی بود؟ گفتش، حالا میخونیم. واعظی را گفت روزی سائلی، که ای تو من بر را سنی تر قائلی. سنی یعنی درخشان و بلند مرتبه. یعنی گفت ای کسی که تو یکی از بهترین واعظانی و قائلان این شهری، یک سؤال استم. بگو ای زولباب، ای خردمند، اندر این مجلس سؤالم را جواب. بر سر بارو یکی مرغی نشست، از سر و از دم کدامینش به هست؟ گفت اگر رویش به شهر و دم بده، روی او از دم او میدان که به. ور سوی شهر است دم، رویش بده، خاک اون دم باش و از رویش بجه. گفت اصلا دم و رو، سر، اصلا مهم نیست. ببین جهت اینا چیست، در چه راستایی قرار دارن. اگر دم به رو به شهره، از اون سری که رو به ویرانی است و رو به بیابانه بهتره. مهم آن است، مهم راستاست. یادتون هست در دفتر سوم مولانا میگفت این قرآن مثل تناب است، بله، و بستگی به سودای شما داره. سودای شما یعنی روتون به کدوم طرفه و حواستون به کجاست و راستای شما که مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. از قرآن خیلی چیزا میشه استنباط کرد. اگر سودای سربالا داشته باشی یک استنباطاتی میکنی، اگر سودای سرپایین داشته باشی یک استنباط دیگه. این که تو قرآن میگه که و اعتصموا به حبل الله، به حبل خدا، یعنی به ریسمان خدا، به تناب خدا چنگ بزنید، خیلی این معنی داره. این مولوی معنیشو کشیده بیرون برای ما. اگه نگفته بود ما متوجه نمیشیم. حبل خودش جهت نداره، شمایید که جهت دارید. این تناب بگیرید خودتون رو باش خفه کن، این تناب بگیرید به آسمان برید، این تناب رو بگیرید به ته چاه برید. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا. همین مثنوی، نگید که این توش خیلی آموزه های، بله آموزه های مهمی ده، ولی شما چی میخواید از این در بیارید؟ خیلی چیزا میشه از این مثنوی در آورد که سودای سربالا در اون نیست. خیلی خیلی مهم است این مطلب که مقدمه بر دین، این رو من بارها گفتم، مقدمه بر دین سودای دین دارید. شما دین رو برای چی میخواید؟ برای چی میخواید؟ یکی دین رو برای آدم کشی میخواد، آره میرسه، با اون مقصودش هم میرسه. یکی هم دین رو برای انسان نوازی میخواد، بله با اون مقصودش هم میرسه. برای اینکه این موجودات، یعنی کتاب، قرآن، متن مقدس، مثنوی، هر چی، اینا که صامتن، اینا که زبان ندارن، اینا وقتی به ما میپیوندن زبان دار میشن. اینا به علاوه انسان یک چیزی هست و اینا منهای انسان یک کتاب دربسته به تاقچه هست، یک قفص هست، چیزی نیست. وقتی میاد میره تو ذهن من، در عقل من، تازه زنده میشه. درست مثل همین که مولانا میگه این نبات وقتی به من میپیونده جان انسانی پیدا میکنه. اینا هم همینطور هست، همه چیز همینطور است. این طبیعت وقتی دست ما میفته، اون وقت اون چهره واقعی خودش رو نشون میده. از این طبیعت هم شما میتونید استفاده کنید، بمب بسازید، میتونید هم دارو بسازید، میتونید هم هزار خدمت انسانی بکنید. میبینید دیگه آدمی در اینجا وقتی که وارد میشه شکل میده، صورت میبخشه، گویی که ما واهب الصوریم، به چیز بیجان جان میدیم، به چیز بی صورت صورت میدیم. و لذا در این صورت بخشی باید نهایت توجه و التفات به حقیقت رو و به زیبایی رو داشته باشیم. کار ما مثل هنر عالمان در حکم هنرمندان صورت بخشند. خب مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردم. این همت همون سوداست، ما با سودا و همتمون می پریم. عاشقی کالوده شد در خیر و شر، خیر و شر منگر تو در همت نگر. آلوده شد در خیر و شر یعنی در رنج. اینجا کلمه خیر و شر بیشتر به این معناست. میگه که بله عاشقی با خودش خیلی رنج و مصائب داره، به اونا تو نگاه نکن، به همتش نگاه کن، ببین که دنبال معشوق است، به اون سو روان است. خب این رنج ها رو هم تحمل میکنه. باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که سیدش موش باشد شد حقیر. آدمی، قامت آدمی به اندازه سقف آرمان های اوست. قامت آدمی و بلندای قامت آدمی مطابق با سقف آرمان های اوست. مولانا همین رو داره میگه، باز رو در نظر بگید، عقاب رو. این عقاب اگر اومد موش شکار کرد، اگر اومد مثل کلاغ نجاست خوار شد، دیگه باز نیست، دیگه عقاب نیست، او حقیر میشه، اون از شأن عقابیت فرو میفته. ور بود جغدی، حالا در مقابل اگر پرنده جغد باشه ولی میل او به شاه او سر باز است، منگر در کلاه. سر باز یعنی سر بازان است، رئیس بازان است، به کلاهش نگاه نکن. بازها کلاه دارن دیگه، میگه این اگر بی کلاهه هیچ مهم نیست. در جای دیگری مولانا میگوید که مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه ترک و خواه کرد و یا عرب. منگرندر طبع و اندر رنگ او، بنگرندر عزم و در آهنگ او. همین که حاجیه یعنی با تو برای حج روان شد، دیگه اصلا این مهم نیست عرب، ترک، کرد، ایرانی، چینی، هندی، هر چی میخواد بود. به رنگش، به طبعش، به نژادش نگاه نکن. بنگرندر عزم و در آهنگ او. عزم، آهنگ، همت، سودا، آرمان، این اون چیزیست که قدر و قیمت آدمی رو نشان میده. آدمی بر قد یک تشت خمیر، برفزود از آسمان و از اسیر. به اندازه یه مشت گل، یه تشت خمیر. اما ببین که آدمی را در روزگار ما که دیگه بهتر دیده میشود، رفته است و ماه و مریخ رو تسخیر کرده. هیچ کرم ناشنیدین آسمان که شنیدین آدمی پرغمان. خدا به چی گفت کرمنا؟ به آدمیان گفت ولقد کرمنا بنی آدم. ما آدمی رو گرامی داشته ایم، عزت به او داده ایم، محترم داشته ایم. چنین کلمه ای رو، چنین خطابی رو خدا با آسمان ها کرد، فقط با آدمی کرد. آدمی یه پرغمان. اینم خیلی نکته خوبی است. آدمی با غم عجین است، با غم عجین است. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. آدمی اصلا با داغ، با درد زاده شده است. فرشتگان درد ندارند، درد رو نمی فهمند. این آدمی است که قدسیان را عشق هست و درد نیست. هیچ کرمنا شنید این آسمان که شنید که این آدمی پرغمان. بر زمین و چرخ عرضه کرد کس خوبی و عقل و عبارات و هوس. جلوه کردی هیچ تو بر آسمان خوبی روی و اصابت در کمان. میگه اصلا آدمیان هیچ وقت شده خودشونو با این چرخ، با کیهان، با کل این کائنات مقایسه کنن؟ یعنی انسان بنشینه و به آسمان، به سیارات، به این همه ثوابتی که همه یه کرات گردنده هستند و لاجرم خیلی هم بعضیشون داغن، بعضیشون خاموش شدن، بعضیشون سیاه چالن، بعضی چنین و چنان. هیچگاه شده که آدمی خودشو عرضه به اونا کنه، بگه من از شماها بهترم؟ اصلا قابل قیاس نمیدونه خودش رو با اونها. قیاس ما الفارقه. بر زمین و چرخ عرضه کرد که از خوبی و عقل و عبارات و هوس. حتی هوس خودمون رو هم ما به اونا عرضه نمی کنیم. یعنی لاف نمی زنیم، نمی گیم که ما موجوداتی هستیم که هوس داریم، میل داریم. این رو هم نمیگیم، برای اینکه ما خیلی برتر از سطح اونا هستیم، لذا قابل قیاس نیستیم. جلوه کردی هیچ تو بر آسمان خوبی روی و اصابت در گمان. شده تو بری با آسمان ها بگی من نگاه کنید چقدر زیبا هستم، من نگاه کنید که من اصابت در گمان دارم، یعنی به حقیقت میرسم. اصابت در گمان یعنی فکر من یه جا مصیبت، یعنی به حقیقت میرسم. اصلا رفتی به اونا بگی؟ اصلا کسی این کارو میکنه؟ هیچ عاقلی؟ برای اینکه ما خیلی برتر از اونا هستیم و چنین قیاسات باطلی رو نمی کنیم. پیش صورتهای حمام ای ولد، عرضه کردی هیچ سیم اندام خد. بگذری زان نقشهای همچو هور، جلوه آری با عجوز نیم کور. در عجوز چیست کیشان را نبود که تو را زان نقشها با خود رو بود. خب در گذشته در مقابل و در بر دیوارهای حمامهای عمومی ظاهراً نقوشی رسم میکردن، نقش پهلوانان، نقش جانوران، نقش زیبارویان، نقش زشترویان، همه جور و بهانه ها و دلیل های مختلف هم داشت. مولانا میگوید که هیچ وقت شده که تو بر روی در مقابل نقش حمام، نقش یک زیبارویی که اونجا کشیدن، بیستی و خودت رو عرضه کنی، بگی ببین من از تو زیباترم. این کار رو نمی کنی، برای اینکه اون بی جانه. هیچ وقت شده که خودت رو عرضه کنی؟ بگذری زان نقش های همچو حور، درسته، از اون نقش های زیبا، از اون حوریایی که منحوش و مرغوب شده اند میگذری، ولی جلوه آری با عجوز نیم کور. اما در مقابل یک زن بسیار مسنی که حتی بینایی سالم و کاملی نداره خودت رو عرضه میکنی، اونجا میبینی جاشه، میگی من از تو جوانترم، من تواناترم، من زیباترم. در عجوزه چیست که ایشان را نبود که تو رازان نقش ها با خود رو بود؟ چیست در این عجوزه که در آنها نبود؟ تو نگویی من بگویم در بیان، عقل و حس و درک و تدبیر است و جان. اونی که در یک پیرزن هست، در یک پیرمرد هست، در یک انسان، حالا اعم از مرد و زن، ناتوان هست، چیست که باعث میشه که تو خودت رو با او قیاس بکنی اما با این کائنات بزرگ قیاس نکنی؟ برای اینکه او هم در عین پیری و ناتوانی و نیمکوری عقل داره، هوش داره و جان هم داره. در عجوزه جان آمیزش کنیست، صورت گرمابه ها را روح نیست. روح خودش رو با روح فقط قیاس میکنه. King speaks only to the king. جان خودش رو با جانها قیاس میکنه. صورت گرمابه گر جنبش کند در زمان او از عجوزت برکند. بله این درست. اون صورت حوری زیبای که بر دیوار گرمابه نقش شده اگر جنبش کنه، اگر جان بگیره و حرکت کنه، بله در اون صورت تو دست از اون عجوز برمیاری و میل به او میکنی. بحث جان رو میکرد دیگه مولانا. حالا یک تعریفی از جان هم به ما میدهد، از اون تعریف های درجه یک و عالی، همونی که بعدها شما میبینید که سر و کلش در فلسفه ملا صدرا پیدا میشود. و من این نکته رو به تفصیل در کتاب نهاد ناآرام جهان آوردن و همین ابیات مولانا رو هم اونجا یاد کردن، که چون مولانا، چون صدرالدین شیرازی بحث میکند از اینکه چگونه جسم رفته رفته به جان بدل میشود، یعنی روحمند می شود، یعنی زی حیات می شود، و این حیات چه چیزی است. اونجا سر کله بحث علم و آگاهی پیش میاد. کسانی که مایلن می توانند به اون کتاب مراجعه کنند. جان چه باشد با خبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریان از ضرر. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. جان همون آگاهی است. جان یعنی آگاهی. هر کس آگاه تر است، جاندار تر است. این خیلی حرف مهمی است. یعنی جان هم میتواند قوی و ضعیف بشه. ما فکر میکنیم که خب به ما یه جانی میدن از اول تا آخر روزگار، همین جان به آخر عمرمون همین جان هست و بعد همین جانو میگیرن. نه، جان هم مثل بدن لاغر میشه، چاق میشه، ضعیف میشه، قوی میشه، به تناسب آگاهی ها و خود آگاهی ها. سر و ماهیت جان مخبر است، یعنی خبر. ماهیت جان عبارت است از خبردار بودن، آگاه بودن. بنابراین هر که او آگاه تر با جان تر است. جان هم زو مراتب است و به درجات آگاهی برگردد. این آگاهی البته یه معنای خیلی عام می داره، هم آگاهی از امور بیرونی است، هم آگاهی از جان است، سلف کانشسنس است و خود آگاهی است، که در واقع از وقتی موجودی رو می توان گفت که جان داره که آگاهی در او جوانه بزنه. آگاهی از این مراتب مادون آغاز می شود تا بالاتر می شود. انسان می تونه تقویت کنه و می تونه به حال خود رها کنه و بگذاره که ضعیف و لاغر و مردنی باقی بمانند. اونگاه این آگاهی ها هم انواع داره و خب از نظر مولانا یک درجه ابر آگاهی هاییست که اونهاست که آدمی رو جاندارتر می کنه. روح را تأثیر آگاهی بود، هر کرا این بیش اللهی بود. وقتی که روح کارش آگاهی داشتن و آگاهی دادن است، هر چی بیشتر میشه اون وقت اللهی میشه، یعنی این جان با آگاهی بیشتر جانتر میشه، روحتر میشه و به خود خودش وقتی که رجوع میکند میبیند که یک موجود الهی است. شناخت خود شناخت خداست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از بهترین مهمترین احادیثی که نقل شده و فیلسوفانی مثل ملا صدران دربارش خیلی سخن گفتن که آدمی وقتی خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. یعنی شناختن خود ملازم با این هستش که میفهمد این موجود الهیه. مثل اینکه میگه اگر بگیم شما این چاهو بکنی به آب میرسی، ولی اینکه تا این چاه آبه ولی باید بکنی. این چاه جان رو و وجود رو وقتی شما بکنی تش آبه، یعنی همون الوهیت، یعنی خدایی بودن اون رو کشف میکنی. خیلی این نکته مهم است. در واقع اونچه که در بودیزم و جاهای دیگه هم اتفاق افتاد همین است، یعنی یهو یک چهره دیگری از وجود جان بر اونها آشکار شد. منتها به قول اون فیلسوف که براتون گفتم، در بودیزم خدا وجود داره ولی تئوری خدا وجود نداره. یعنی اینا متوجه نشدن که اونی رو که کشف کردن خداست. کما اینکه گفتم براتون قرنها آدم میان تنفس از اکسیژن میکردن نمیرسن اکسیژن. به قول اون در داستان ولتر در کاندید میگفت عجب نصر اینه، نصر و نظم. پس ما یه عمری نصر میگفتیم و نمیدونستیم. بله خیلی کارا آدم میکنه، خیلی چیز آدم میدونه، حتی میخوره، حتی تنفس میکنه، حتی تو فکرش میاد، عبور میکنه، خطور میکنه و میگذره، اما نمیدونه چیه. تا یه کسی بیاد تکونش بده بگه اینی که میبینی اینه، من اسمشو به تو بگم، حقیقتش رو هم بگم. ما که جان داریم یعنی ما آگاهیم، همین. و به میزانی که موجودی آگاه باشه جان داره. روح را تأثیر آگاهی بود، هر کرا این بیش اللهی بود. چون خبرها هست بیرون زین نهاد، باشد این جانها در آن میدان جمع. بله آگاهی هایی و خبرهایی هست بالاتر از این نهاد، یعنی این جهان، به طوری که این جان آگاه ما در قیاس با اون جماده، یعنی اصلا جان محسوب نمیشه. ببینید آگاهی تو داره خیلی وسعت میده. جان اول مظهر درگاه شد، جان جان خود مظهر الله شد. جان اول این همین جان اولی که ما داریم، همین جان حیوانی یا جان انسانی، این مظهر درگاهه، یعنی درگاه الهی در اینجا ظاهر میشه. تازه در باز میشه، این مظهر درگاه، راه ورود به عالم بالا گشوده می شود. اما جان جان یعنی اون جانی که به جانهای بالاتر پیوسته است و مظهر الله دیگه، خود خدا نشون میده. از آستانه شما رفتی وارد بارگاه شدید، از درگاه شما رو به بارگاه راه دادن. آن ملائک جمله عقل و جان بودن. ملائک از جنس عقلن دیگه، و اصلا اونچه که در فلسفه به او عقل میگن در لسان دینی به او ملک میگن. آن ملائک جمله عقل و جان بودن. جان نو آمد که جسم آن شدن، یا جسم آن بود. این جان نو چه جان انسانه؟ میگه خداوند یک جان نوی آفرید، یک مرتبه جان تازه‌ای ظهور کرد که ملائکی که خودشون عقل و جان بودن نسبت به اون جان نو جسم محسوب میشد. جان نو آمد که جسم آن بودن از سعادت، و اینم سعادتشون بود، چون بر آن جان برزدن همچو تن آن روح را خادم شدن. سعادتشون بود که سجده به آدم کرد و در مقابل این جان نو خضوع کردند و خادم اون روح شدن، ساجد اون روح شدن. ولی ابلیس آن بلیس از جان از آن سر برده بود، یک نشد با جان که عضو مرده بود. اما ابلیس از اول جسم دیگری بود، اصلا جان نداشت، مرده بود به تعبیر مولانا. بنابراین این جسم مرده رو هرچند پیوندش میخواستن بزنن با بدن زنده، این پیوند نگرفت و همطور مرده ماند. چون نبودش آن، یعنی اون جان اولیه رو نداشت، فدای آن نشد دست بشکسته، مطیع جان نشد. جان نشد ناقص گران عضوش شکست، کان به دست اوست تانت کرد هست. میگه ببین فرق میکنه، یه وقتی که دست شکسته یا دست بریده رو میخوای پیوند بزنی ممکنه نگیره، اما وقتی که این بدن سالم و جان داره، اگه دستش هم بشکنه جان ناقص نمیشه، فقط دستی ازش شکست. این دوتا نحوه ارتباط رو شما یکسان نبینید. جان نشد ناقص گران عضوش شکست، کان به دست اوست تانت کرده هست. اون دست شکسته رو جان دوباره میتواند در اون نیرو بدمد و او رو هست کند، زنده کند و از مردگی و بیجانی نجات بود. سر دیگر هست کو گوش دگر، توته ای کو مستعد اون شکر. توتیان خاص را قندیست جرف، توتیان عام از آن خور بسته طرف. کی چشد درویش صورت زان زکات، معنی استان مفعولن فاعلات. از خر عیسی طریقش نیست قند، لیک خر آمد به خلقت که پسند. قند خر را گر طرب انگیختی، پیش خر قنطار شکر ریختی. اینجا قصه ملائک آمده، ابلیس آمده، سجده ملائک به آدم، سجده نکردن ابلیس به آدم و عضو مرده بودن ابلیس و زنده بودن ملائک و عقل و جان بودن فرشتگان، اینها رو گفت. بعد گفت ولی اینجا یک سر دیگری هم هست که نمیتونم بگم. کو گوش دگر، توتعی کو مستعد آن شکر. توتیان شکر خارن، میگه شکر دارم اما توتی ندارم. اینجا این شکر رو در پیش او بریزم. توتیان خاص را قندیست جرف، توتیان عام زان خور بسته تر. طرف یعنی چشم. توتیان خاص یک قند جرفی دارند، قند ویژه‌ای دارند، ولی توتیان عام چشمشون از اون خور، یعنی از اون خوراک بسته است، یعنی نصیب اونها نیست. کی چشد درویش صورت زان زکات. خب به درویش ها فقیران باید زکات داد، ولی بعضی درویش ها درویش صورت هستند، بعضی درویش ها درویش معنا هستند. درویش حقیقی اون درویش معناست، نه درویش صورت. خب مولانا هم البته معتقد است که این درویش های صورت خیلی بیشترند از درویش های معنا. میگه فقر لقمه دارد او نه فقر حق، پیش نقش مرده ای کم طبق. فوق‌العاده است. چون فقیر، درویش فقیر میگن، فقرا یعنی درویشان، باید فقر حق داشته باشن. میگه بعضی از اینا فقر لقمه دارن. فقر لقمه دارد و نه فقر حق، پیش نقش مرده ای کم نه طبق. اینا مردن قضا پیششون میذاره. اینجا هم همینجور میگه به درویش صورت که زکات نباید داره. که ای چشد درویش صورت زن زکات، معنی استان مفعولن فاعلات. یه تعریضی هم میکنه به کسانی که وقتی که به شعر نگاه میکنن به صورتش نگاه میکنن. علم عروض، کسانی که علم عروض میدونه، علم اوزان اشعار، همین الان وزن مثنوی که ما میخوانیم در اینجا چیه؟ از بحر رمل مسدسه. فاعلاتن فاعلاتن فاعلون و فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، این میشه وزن این ابیاتی که ما میکنیم. بنده اگر یه عروضی باشم که وقتی هم بودم و درس میدونم علم عروض رو، فقط در میپیچیم در وزن اینها. یه جاهایی هم مولانا وزن رو مختل کرده، خودش هم در اون ابیات مشهورش میگوید که مفتعلون 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 کشت مرا. این وزنای عروضی مرا کشت، اینها مرا در بند کرده، یه عقابی هستم که بالهای مرا بسته. باید مراعات وزن بکنم، کلماتم رو در قالب‌های موزون عروضی بریزم تا شعر محسوب بشه. البته مولانا خودش هم میدونست اونی که او رو جاودانه کرد همین شعر بود، همین مفتعلون مفتعلون مفتعلون. بله. ولی در اینجا مثال خوب میزنه که فرق صورت با معنا چیست. یک کسی این ابیات مولانا رو میخونه، مثنوی رو، قرآن رو، هر چیز دیگری رو، به معنا توجه داره، یکی به صورت، به لفظ، به این که ببینیم این از نظر عروضی اینجا وزن مراعات شده، به کدام بحر متعلق است و چنین به کدام دایره متعلق است. مثلا این بحر رمل مسدس است که اصلش از 4 تا فاعلاتونه و مسدس از 3 تا فاعلاتون و این همراه با بحر حزج و بحر رجز متعلقن به یه دایره‌ای که میگن دایره مؤتلفه و امثال اینها. لیک خر آم ببخشید معنی استان نه فعول فاعلات، از خر عیسی دریغش نیست قند، لیک خر آمد به خلقت کهکسان. کسی که بخشنده است دریغ نداره که جلوی خر، حتی خر عیسی باشه، قند بریزه، ولی خر که قند نمیخوره. خر چه داند قدمت نقل و نبات، خر کاه میبره. حالا اون سر چیه که مولانا اینجا اسمشو میبره و خودش رو نمیاره؟ ما که نمیدونیم، به ما هم که نگفته، و ما رو اون توتیانی که مستعد شکر باشیم که ندانسته. ولی من گمان میکنم همون مطلبی که قبلا مولانا در دفتر دوم بر داستان ابلیس و آدم گفته، احتمالا نظرش به همان است، چون در اونجا بیان دیگری، تحلیل دیگری از قصه سجده ملک به آدم و سجده نکردن شیطان به آدم آورده است. و قبلا هم تو دفتر اول همین رو ما گفتیم و من تکرار نمی کنم. و خلاصه مطلب این بود که اصلا نگاه نکنید به این که ابلیس دست عضو مرده‌ای بود و جان نمی گرفت و سرنوشت ازلیش این بود که سجده نکند، و اون یک بیان است. بیان دیگرش این که اصلا بنا بود این کار رو نکنه و نظام عالم، آینده عالم، تقدیر جهان چنین اقتضا میکرد که یکی سجده بکنه و یکی سجده نکنه، یکی در درگاه بماند، یکی از درگاه رانده شود تا آدمی به زمین بیاد و روی زمین بساط خودش رو پهن بکند و اونگاه پیامبران بیان و اونگاه وظیفه و تکلیفی باشد و فرمان و نافرمانی باشد و بعد بهشتی و جهنمی و رستاخیزی باشد. اگر اون اتفاق نمی افتاد، اینا هم به دنبال او نمی آمد. و یادتون نرود، اینا همش اسطوره است. یعنی فکر نکنید آسمانی بود و ملائکه‌ای و سجده‌ای و شیطانی و قول و قراری و که تو سجده نکن، اونا سجده بکنن تا برنامه ما پیش بره، تا این شو ما باطل نشه. نه، اینا یادتون نره، اینا اصلا نیست. بنابراین اون سر دیگری که پشت سر همه اینا نهفته است که نه این بود که تقدیر ازلی شیطان این بود و او یک عضو مرده بود که جان نمیپذیرد، نه این بود که تئاتری بود و این چنین بازی کرده، اون آنچنان بازی کرده، با اینها قول و قرار گذاشته بودن، هیچ کدوم این اصلا چیزی نبود. برای فهم این که آدمی چگونه به این جهان آمده و در کجا قرار داره و تاریخ آدمی چیست، رفتن در دل این اسطوره ضرورت داره. البته این اسطوره دینهای سامی است، دینهای ابراهیمی است. جاهای دیگه اسطوره های دیگری برای پدید آمدن آدمی در روی زمین بیان شده است و گزارش های دیگری است برای اینکه آدمی خود رو بشناسد. این اسطوره ها مثل خواب هایی است که آدمیان دیدند. اصلا جنس خواب و اسطوره یکی است. اسطوره ها همون خواب هایی هستند که حالا یا پیامبران دیدن یا بزرگان دیدن یا فیلسوفان دیدن و به صورت داستان ها برای ما بیان کردن. خب حالا مولانا وارد یک بحث دیگری میشه. اینجا وقتی که سخن گفت، این ابیات بعدی از اون موارد خیلی فاخر و مهم دین شناسی و پیامبر شناسی مولاناست و اشاره‌ای به این که سری هست که گفتنی نیست و دهانها بسته است و نمیتوانند، دهان اون رازدانان بسته است و نمیتوانند سرها رو افشا بکنند، او رو میکشاند به سوی قصه پیامبری و خصوصا پیامبری پیامبر خاتم. معنی نختم علا افواههم این شناس، این است ره رو را مهم، تاز راه خاتم پیغمبران بو که برخیزد زلب ختم گران، ختم هایی کنبیا بگذاشتند آن به دین احمدی برداشتند، قفل های ناگشاده مانده بود از کف انا فتحنا برگشود، او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان زیدین و اونجا زی جنان، این جهان گوید که تو رهشان نما، وان جهان گوید که تو مهشان نما، ریشش اندر ظهور و در کمون احتقومی انهم لا یعلمون. بازگشته از دم او هر دو باب، در دو عالم دعوت او مستجاب. بهر این خاتم شده است او که به جود مثل او نبود و نخواهند بود. چون که در صنعت برد استاد دست، نه تو گویی ختم صنعت بر تو است. در گشاد ختم ها تو خاتمی، در جهان روح بخشان خاتمی. هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. صد هزاران آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. آن خلیفه زادگان مقبلش، زاده اند از عنصر جان و دلش. گرز بغداد و هری یا از ریند، این مزاج آب و گل نسل ویند. شاخ گل هر جا که روید هم گل است، خون گل هر جا که جوشد هم مل است. گرز مغرب برزند خورشید سر، عین خورشید است نه چیز دیگر. ای چینان را از این دم کور دار، هم به ستاری خود ای کردگار. خوش می دارم که شما رو با همین ابیات پرمغز و فاخر مولانا فعلا فرو گذارم. در اینها بیاندیشید، از لذت اونها متلذذ و محظوظ بشوید، تا نوبت آتی ما هم ختم رو برداریم، یعنی مهر رو برداریم و به شرح این ابیات فوق العاده پرمغز مولانا بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالی که من داشتم این بود که اگر با شناخت خودمون به شناخت خدا میرسیم، بارها شما این تذکر رو دادیم که آنتروپومورفیزم راهزنه و این که با شبیه بکنیم، این رو چجور، چه رمدی، چه دوایی براش
بله این خیلی مهمه. این حرف تو هر غزالی هم در کمیه سادر در جای دیگه این نکته رو خیلی میگه. اولا تکیه میکنه خیلی به اون روایتی که صورت خاصی است از همون سخنی که در تورات آمده است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. این رو چند جا میگه و بعدم میگوید که به همین دلیل ما خدا رو بعد روی خودمون بشناسیم، چون ما به صورت خدا آفریده شدیم. به خودمون نگاه کنیم، خدا رو ببینیم. ما آینه خدا، خدا در ما درخشیده، تابیده، جلوه کرده و روی خودش رو نشان داده. این کاملا درسته. یعنی ما از خودمون باید شروع کنیم به شناختن خداوند. بهترین راه اینه، نه اینکه از مخلوقات و وجودات بیرونی نمیتونیم آغاز کنیم یا استفاده کنیم، ولی این آغاز بهترین آغازه. ولی اینم هست، ما تنزیه هم میکنیم، یعنی اوصافی رو میبینیم فقط حد بشریش رو از او میستانیم. یعنی من وقتی که خشم رو در خودم میبینم و میخوانم که خداوند هم خشم داره، میگم آره اونم خشم داره، اما نه مثل انسان. او هم موجود است، یا بگم حالا علم داره اما نه مثل علم آدمی. ما بالاخره معنی علم از خودمون کشف میکنیم، هیچ جای دیگه چیزی به اسم علم وجود نداره. ما وقتی میگیم خدا عالمه، برای اینکه اول در خودمون علم رو دیدیم، جای دیگری ندیدیم. وقتی که میگیم خداوند قادره، اولین بار ما قدرت رو در خودمون یافته ایم. وقتی که میگیم ما ممکن الوجودیم، این ممکن الوجود بودن در خودمون یافتیم، یعنی دیدیم یه وقتی یه کاری میتونیم بکنیم، وقتی نمیتونیم، وقتی هستیم یه وقتی نیستیم. بعد هر چرا که به خدا نسبت میدیم که اول در خودمون کشف میکنیم، این وصف امکانی رو بعد از او بستانیم. علم خدا موصوف به صفت امکان نیست، به صفت وجوب است. قدرتش وجوبیه و هر صفت دیگری که خب پاک با ما فرق داره. این همون تنزیه و تجرید است که ما باید صورت بدیم. اما نردمان ما برای این عروج وجود خودمونه. ما در خودمون اون چرا که میابیم، اوصافی که میابیم، وقتی که تجرید میکنیم، ابسترکشن میکنیم و خصوصا از صفات، یعنی از محدودیت های بشری اونها رو میپیراییم و پالایش میکنیم، اونگاه میتونیم به خداشناسی نزدیک بشیم. راهش همین است. بعدم این رو به شما عرض بکنم که خودشناسی، این خودشناسی ظاهری و سطحی نیست که همه ما داریم. همه ما یه درکی، شناختی از خودمون داریم. نه، به قول غزالی با بستن چشممون، به جای باز کردن چشممون، یعنی چشم درون رو باز کردن، به تدریج در خودمون چیزهای خیلی تازه تری کشف میکنه. اونهاست که ما رو به خدا نزدیکتر میکنه و اصلا به ما میگه اینا اصلا الهیست. یعنی اختیار ما یک پرتوی است از اختیار الهی و به همین سبب خورده خورده میفهمیم اصلا اختیار پیدا نمیشود مگر اینکه خدا در یه جا تجلی کند. علم پیدا نمیشود مگر اینکه خدا تجلی پیدا. اینا رو به معنای واقعیش ما درک میکنیم که عرفای ما اسمش رو گذاشتن توحید صفاتی، توحید افعالی. یعنی ما میفهمیم که هر صفتی از اوصاف در این عالم هست، صفت عالم، صفت قادر، این در واقع صفت خداست. این میشه صفت، این میشه توحید صفاتی. به تدریج این کشف بر آدمی عیان میشه و این راه رو پیدا میکنه از این حفاری و کاوش در درون.
آی دکتر، من اجازه اگر بدین یک سوال سریع بود. من میدونم شما طرف هابز رو بیشتر گرفتین از لاک و اینکه انسان رو گرگ وقتی، یعنی به برهان شرم دست میزنه این سوال. من فکر میکنم اون صفات رو در خودمون، حداقل من در خودم خیلی میبینم، و وقتی آدم اونها رو میبینه با اونها چطور. من میدونم که شما گفتین در خدا در وسط همون هولوکاست بود، همون لحظه که اتفاق، پس اون رو میفهمم. پوزیشن شما این نیست که در... با اونها من چجوری کنار، یعنی یک انسان چجوری کنار میاد که اونا رو هم جزء خدا میبینه و
بله اونا، ببینید اونا یه اوصافیست که در نسبت با آدمی بده. ببینید وقتی که به وجود نظر میکنید اینا جای خودشون رو دارن، اینا بد نیستن. خشم آدمی نشانه خشم الهیست و صفت اوست، همچنان که فعل آدمی، همچنان که سخن گفتن آدمی، همچنان که قدرت آدمی، همچنان که اراده آدمی و حس الهازا. اما من ممکنه اراده بد بکنم، اراده کنم به یه کار بدی یا به تخلفی یا چیزی. اینا در قیاس با آدمی بد و خوب میشه. در قیاس با وجود و با خدا اینا هیچ بد نیست. یعنی هیچ حابزی بودن آدمی یا ملک بودن ملک، اینها هیچ تفاوتی برای خداوند نمی کنه. چون که وجود در واقع تو ظرفهای مختلف ریخته میشه و بعد این ظرفها رنگهای مختلف دارن، به رنگهای مختلف نشون داده میشه. از گذشته عارفان ما میگفتن که وجودی که خداوند حفاظه میکنه مثل نور سفیدی است که وقتی از شیشه های مختلف عبور کرد رنگای مختلف میگیره و این البته هیچ لطمه ای به اون نور سفید وجود نمیزنه. اگر خیر و شر اینجا هست، حسن و قبحی هست، در نسبت با ما محقق میشود، نه در نسبت با وجود و ایجاد و ذات خداوند.
سلام، شبتون بخیر باشه. من سوالی که داشتم از خدمتون یک سوال تقریبا عملیه و میخوام که این سوال رو بپرسم با توجه به تجارب خودتون و تعالیم مولوی. یک بحثی که داشتید این بود که راجب جان و آگاهی بود، اینکه جان فربه میشه، لاغر میشه و این قضاش که حالا قایتا آگاهیه و حالا آگاهی چی هست و اینها کاری ندارم، ولی بحثم از نظر تجربی دارم اینا سوال رو میپرسم. آگاهی هایی که به انسان دست میده و اینکه انگار یک مسائلی بر آدم آشکار میشه، یک آرامشی بر انسان دست میده و بعد دوباره این آرامش از دست میره و یک حرکت سینوسی، انگار دور یک دایره داریم گردی. چه راه عملی در عرفان توصیه شده برای اینکه تثبیت بشه یک بینشی، یک آگاهی، یک به قول معروف گشایشی که دست میده انسان؟ حالا اگه سه پله رفته بالا، سه پله بر نگرده، دو پله برگرده، یه پله برگرده. من راجع به تجارب بزرگ معنوی صحبت نمی کنم که حالا شاید پیامبری مثلا یک سال بهش وحی بشه و سه سال در بسته بشه. من دارم راجع به زندگی روزمره، یعنی یک سلوک روزمره دارم صحبت میکنم، چه توصیه هایی شده و چه حالا هم تجربه خودتون هم تعالیمی که تعالیم عرفانی که انسان بتونه یک آگاهی رو تثبیت بکنه در جان خودش و به قول معروف اون انبار رو، سوراخ انبار رو بتونه ببنده. خیلی ممنونم.
بله، عرض می شود که من رو به یاد شعری از مرحوم شیخ بهایی انداختید. در کشکول خودش میگوید گاهی احوال بسیار خوشی و آدمی دست میده و مثل برق خاطف میگذرد و خاموش می شود. و بعد میگوید که بعد از چنین حالتی این شعر بر زبان می آید که گویا شعر خودشه. میگوید که تیری زدی و زخم دل آسوده شد از آن، آن ای طبیب خسته دلان مرهم دیگر. در دفتر اولم خواندیم روایتی رو از مولانا از پیامبر علیه السلام که مولانا نقل میکرد که الا ان دهرکم ربکم فی دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. گاه گاهی نسیم های رحمت الهی میوزد، خود رو معرض اونها قرار بدید و به اونها پشت مکنید. گفت پیغمبر که نفحات حق اندر این ایام میآرد، سبق هوش و هوش دارید این ایام این نفحات را، در ربایید این چنین اوقات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسد هوشدار باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. دقیقا شما همین حال رو دارید وصف میکنید. ببینید، من در مقامی نیستم که بخوام در این زمینه ها توصیه ای بکنم یا از تجربه های شخصی خودم اینجا حرفی بزنم. به علاوه که این اصلا این احوال چون کاملا شخصی است، بنابراین دومی مثل اولی نیست، سومی مثل دومی نیست، یا فرد دوم مثل فرد اول نیست، شخص دوم مثل شخص اول نیست. لذا یک دستورالعمل عام جامعی که شامل همگان بشود نمیشه داد. هر کسی در این وضعیت ها، خب وقتی که در تصوف پای شیخ، پیر، مراد، مرشد در میان اومد، به همین سبب بود که افرادی که سالک بودن احوال خودشون را عرضه می کردن که بعضیا دفتر داشتن و می نوشتن که امروز چنین شد، چنان شد، قبضی بود، بستی بود، فلان، و عرضه می کردن این رو به پیر و او هم دستورات لازم رو می داد. و دستورات او از این فرد تا اون فرد فرق میکرد، به خاطری که یک دستور جامعی نیست. بنابراین اینجوری نیست که بنده در این زمینه اصلا بتونم هیچ سخن درخوری بگم. من فقط به طور خیلی کلی میتونم بگم آدم باید برگرده به ما قبلش. ببینید مثلا از نظر جسمانی اینطوری، یه روز شما حس میکنید خیلی انرژتیکه، یه روز حس میکنم خیلی کم انرژی و بیحال و سست. من خودم اینجوریم، خیلی زود برمیگردم به ما قبل، یعنی میبینن که من دیروز چی خوردم، دیشب چی خوردم، کجا بودم و چه کارایی کردم. اینا رو خوب ابزرویشن میگیرم و اینکه بعد بفهمم که اینکه امروز بیحالم چرا، و اگه اون روز خیلی انرژتیک بودم و جوندار بودم به اصطلاح چطوری شد. این دستور کلی کاره که وقتی که شما یه روح خوشی دارید، یه حال خوشی دارید، ولو بزرگ، ولو مثل برق خاطف، و بعد هم البته همینطور رو به خاموشی میره، دنبال کنید ببینید پیشینه مسئله چی بود. ممکن شما با یک مثلا شخصی، یه روح بزرگی، دانسته یا ندانسته ملاقات کرده باشید که موقتا تحت تأثیر جاذبه مغناطیس روحی او باشید. ممکن حتی یه غذایی اصلا خوراک ها این برای شما یک جور ابتهاج روحی پدید آورده باشه. اینا همش شدنیست. ممکنه که خوابی دیده باشید، ممکن از خبری به شما رسیده باشه، ممکنه فکری کرده باشید، ممکن اصلا فکری نکرده باشید. هر کدوم از اینها میتواند این چنین باشه. آدم گاهی با یه بیت شعر یه ماه زندگی میکنه، یعنی چنون غذای روح آدمیست اصلا پرواز میکنه. از اون برم هست یک سخن ممکن آدمو دام کنه و چنون به زمین بچسبونه و حالت قبض روحی پدید بیاورد که نتونه از جاش بلند شه. اینا خیلی مهمه. سخن کلی من این است. هیچی فراتر از این هم نمیتوانم بروم.
سلام علیکم. در مورد همین آگاهی که دوست عزیزمون هم صحبت کردن، من یکم می‌خواستم وارد عمقش بشم و این که شما فرمودید جان همون آگاهی هست. من می‌خواستم بدونم که این آگاهی چطور به دست میاد و چطور تقویت میشه. شما فرمودید که یه سری ابر آگاهی ها وجود دارن. می‌خواستم بدونم این ابر آگاهی ها چی هستن و اگه یکم بیشتر این مطلب رو باز بکنید خیلی ممنون میشم.
حالا ابر آگاهی ها چی هستن؟ اینا از کسانی بپرسید که اون ابر آگاهی ها رو دارن. ما مولانا به ما میگه که هست. خب منظورش هم البته رازهای این عالم است، بواطن این جهان است، اون حقایقی است که پشت پرده است و با چشمهای ویژه‌ای دیده میشود. خب در متون مقدس، در کتابهای الهی، در سفرهای الهامی، در این جهان شما میتونید ببینید، یا گاهی هم در موارد نادری که خودتون حس میکنید مرتبه چشمتون باز شد به چیزی، میفهمید که ابر آگاهی است. یعنی یک آگاهی است که از سنخ این آگاهی های متعارفی که توی کتاب ها هست یا توی سخنان این اون هست نیست. این دیگه حسی است که به آدمی باید درس بده، یه علمی است که ورای این علومی است که آدمی میخونه. واقعا یه وقتا این حالت به آدمی دست میده که تمام این علوم در چشمش خار میشه. یعنی احساس میکنه که اینا چیه؟ اینا مثل الفبای بچگانه است که خب ما سرمون رو به اونها گرم کردیم، عروسک بازی میکنیم. این اتفاق میفته گاهی و این باید درک بشه توسط روح آدمی. کسی تلقین نمیتواند بکنه، اصلا با تلقین اینها تحقق پذیر نیست. خود آدمی وجدان میکند که چنین چیزی هست. این آگاهی هست، ابر آگاهی هم یا آگاهی های اشراقی هم به اونها نام دادن و تمام حرف عرفان همین است، عارفان، که یک آگاهی های برتر از آگاهی های متعارف داریم. یعنی آگاهی فلسفی و کلامی و علمی و غیره، یک چیزهای برتر از اونها هم داریم که آدمی میتواند به اونها برسه. آگاهی های ابر ذهنی است، یعنی آگاهی هایی است که تو ذهن نمیاد و این ابزار ذهن نمیتونه اونها رو سید کنه. آدمی از ذهن خودش باید فراتر بره و این موتور ذهن رو باید مدتی خاموش بکنه تا تازه اون موتور دیگر روشن بشه. خب اینا سخنان است که بزرگان گفتن. گاهی هم به نظر بعضی از ما ممکنه حرفای بی‌معنای بیاد، یاوه به نظر برسه و آدم فکر کنه که خب یه ادعاهای گزافی است. واقعا هم بعضی هم فکر کردن به اینا این حرفا یعنی چی، ولی بالاخره ما که الان در مقام تشریح و تفسیر سخنان بزرگان هستیم، مرادشون این است. کسانی اگر پذیرفتن که میپذیرند و اگر هم نه. این عرفا هم اصراری ندارن که بگن همچه چیزایی هست، فقط میگن ما دیدیم هست. از این آب زلالی که ما خوردیم اگه شما بخورید بقیه آبا به نظرتون شور میاد. این خلاصه سخن این هاست. ولی جان آن است. ملا صدرا وقتی که در باب جان و آگاهی سخن میگه، این رو حالا اینجا بیفزایم و این آخر کلام من باشد امروز، ایشان معتقد است که اصلا موجودات مجرد این آگاهی هست. موجود مجرد از ماده، مفارق ماده. میگوید که در اونجا علم و عالم و معلوم یکی میشوند. یعنی هم عالمن، یعنی هم میدانند و هم ابژه علمن، هم سوژه علمن، هم خود علمن. یعنی عالم یکیست، معلومم همون عالم است. یعنی عالم به خودش علم داره و بعد خودش هم عین علم میشه و روح آدمی این چنینه. یعنی از نظر این فیلسوفان علم اون چیزی نیست که تو مغزه یا توی این مدارهای الکتریکیست یا توی این ذرات بایوکمیکال است یا چنین و چنان. از نظر فیلسوفان اینا همه مقدمات است برای اینکه علمی حاصل بشود که عین نور است و عین آگاهی است و عین تجرد است و اینجور چیزها. و اون ما با دانستن بیشتر روح بیشتر تولید میکنیم و این همون حرف دیگه، با خوردن بیشتر نه، خوراک روح آگاهی است. با آگاهی بیشتر ما روح بیشتر جنریت میکنیم. این چنین است که ما روح دارتر میشیم. و اگر جاهل بمانیم، البته شخصی جاهلم روح داره، برای اینکه بداند یا نداند خودآگاهی داره، ولی اون که هیچ درسی هم نخونده باشه. آگاهی ها همش به درس که نیست، خیلی چیزهای خودش را آدم میدونه. یعنی یک کسی که هیچ درسی هم نخونده، عواطف خودش رو احساس میکنه، خواسته های خودش رو احساس میکنه و درک میکنه زیان خودش رو، سود خودش رو، دوست داشتن های خودش رو، بد آمدن ها. اینا همه علمه، اینا همش، یعنی جان ما علم به این عواطف داره، حتی میدونه برای اینکه چیزی رو بلند کنه و دستش رو دراز کنه. اینا علمه، باید دستش رو دراز بکنه برای اینکه نشنوه و گوشش رو بگیره. اینا همش دانستنیه و ما اینا رو میدونیم. فقط درسایی نیست که میخونیم، روح همین دانستنی هاست که در ماست. به طوری که اگر ما فقط جسم باشیم و روح نداشته باشیم، همه اندام ها هست ولی این دانستنی ها نیست. به همون اندازه اون شخص جان داره. بعد البته این رو میشه افزون تر کرد، این روح رو میشه فربهتر کرد، چون سر و ماهیت جان آگهی است. هر که او با جان تر بی جان یا علم تر، جانش توهی است. بنابراین یا چنین حقیقتی است دیگه، سعی میکنن این رو هم اثبات کنن. بله. خب عزیزان اگر اجازه بدن من مرخص بشم تا دو هفته بعد که نکته های ناب و نقض مولانا رو بشنویم و در جان بنشانیم، جانمون فربهتر بشه، جاندارتر بشه انشاءالله. ممنون و خدا نگهدار همگان.